میدونی اگه بهت بگم خریدن بهترین و گرونترین و خفنترین اسپرسو ساز ایتالیایی بازار راستش سریعترین راه برای ورشکست کردن اون کافه جدیدته، چه واکنشی نشون میدی؟
خب احتمالا بهت میگم دیوونه شدی.
آره خب همه همین رو میگن، ولی واقعیت اینه که ما تو این صنعت، یعنی صنعت کافه و رستوران، هر روز داریم این اشتباه مهلک رو میبینیم. آدم ها فکر میکنن با خریدن یه غول تجهیزاتی دارن آینده نگری میکنن، در حالی که در واقع دارن تناب دار کسب و کارشون رو میبافن. مثل این میمونه که بری یه ماشین فرمول 1 بخری فقط برای اینکه بری از سوپرمارکت سر کوچه خرید کنی.
دقیقاً، تعبیر خیلی خوبیه، خیلی جذابه، ولی خب کاملاً غیر منطقیه. آمار و ارقام هم دقیقاً همین رو نشون میده.
درسته.
ما تو این بازار به شدت درگیر زرق و برق برندها شدیم. یعنی اون برچسب ساخت ایتالیا یا مثلا تکنولوژی آلمان کلاً چشم خریدار رو کور میکنه.
آره، واقعاً. خب ما امروز توی این بررسی عمیق قراره بریم سراغ یکی از حیاتی ترین بحثا، یعنی همون معیارهای خرید تجهیزات برای کافه. منبع اصلیمونم راهنمای جامعه هجیرشوب برای سال 2026 هست، به اضافه یه سری منابع تخصصی دیگه. هدفمون چیه؟ هدف اینه که ببینیم پشت این کاتالوگای براق دقیقاً چه خبره و چطور میتونیم به یه فرمول ریاضی برسیم، فرمولی که واقعاً روی سوداوری خالصمون تأثیر بذاره.
راستش مأموریت اصلی ما امروز همینه که از این افسانه بهترین برند عبور کنیم، چون مسئله اصلی بهترین برند نیست.
پس چیه؟
مناسب ترین برنده، یعنی اون دستگاهی که با حجم کاری تو، با منوی تو و زیرساختت همخوانی داشته باشه.
خب پس بیا از همین افسانه بهترین برند شروع کنیم. تو خیلی از این منابعی که امروز جلومونه مدام روی یه مفهومی تاکید شده به اسم واقعیت حجم کاری.
همون بررسی دقیق ساعت پیک کاری.
آره. ببین فرض کن من یه کافه باز کردم که بیشتر تمرکزش روی بار سرده، دمنوش و مکتل و اینا. روزی هم نهایتاً 80 تا سفارش دارم کلن. از اون طرف یه کافه دیگه هست که بیرون بره و روزی 500 تا شات اسپرسو میده دست مردم. خب دستگاه این دوتا کافه واقعاً چه فرق مکانیکی با هم داره؟ چرا نمیتونن جفتشون از یه مدل دستگاه استفاده کنن؟
ببین تفاوت اصلی تو فیزیک ماجراست. یه مبحثی داریم به اسم ثبات حرارتی یا همون thermal stability. وقتی تو توی کافه شلوغ کار میکنی، مثلا تو ساعت پیک کاری 8-10 صبح که همه دارن میرن سر کار، داری پشت سر هم صدها شات اسپرسو میگیری. خب
آره، خب ماشین مدام در حال کاره.
دقیقاً، داری مدام آب جوش رو از بویلر یا همون مخزن دستگاه میکشی بیرون. حالا جای این آب جوشی که خارج شده چی میاد تو دستگاه؟
آب سرد شهری دیگه.
آفرین، آب سرد شهری. حالا اگر المنت‌های حرارتی و حجم بویلر دستگاه تو برای این حجم عظیم از ورود آب سرد طراحی نشده باشه چه اتفاقی میفته؟
خب آب داخل دستگاه سرد میشه دیگه.
دقیقاً، دمای آب عصاره‌گیری مثلا از 93 درجه استاندارد یهو افت میکنه به 88 درجه
و نتیجهش هم میشه اون قهوه‌ای به شدت ترش و بدطعمی که بعضی وقتا تو کافه ها میخوریم و کلن مشتری رو فراری میده.
درسته. یعنی تو این حالت تو ممکنه گرونترین دانه قهوه را خریده باشی، ماهرترین باریستای شهر هم پشت دستگاهت باشه، اما خروجی خرابه.
چون دستگاه از نظر فیزیکی توان بازیابی سریع دما رو نداره.
همینه. به خاطر همینه که محاسبه دقیق فروش تو ساعت پیک کاری انقدر مهمه. تو نباید بیای میانگین فروش روزانت رو حساب کنی و بگی خب من روزی 100 تا قهوه میفروشم.
آها، یعنی باید ببینی تو اون یه ساعت شلوغ چند تا میفروشی.
بله، باید ببینی تو اون دو ساعت طوفانی صبح دستگاهت میتونه بدون افت دما پشت سر هم شات بده یا نه. دستگاه ضعیف اینجا تسلیم میشه. حالا برگردیم به اون کافه‌ای که گفتی کلن روزی 80 تا سفارش دمنوش داره.
خب
برای اون آدم خریدن یه اسپرسو ساز سه بویلری با المنت‌های فوق قوی رسما دور ریختن پوله، چون اصلا نیازی به اون سباق حرارتی برای حجم بالا نداره.
ولی یه لحظه صبر کن، این یه سوالیه که برای خیلیا پیش میاد. اگه من بودجه کافی داشته باشم، یعنی سرمایه اولیه‌ام خوب باشه، چرا نرم بزرگترین و خفن‌ترین دستگاه بازار رو بخرم؟
خب چرا باید این کارو بکنی؟
آخه مگه این کار آینده نگری نیست؟ مثلا الان روزی 80 تا مشتری دارم ولی شاید 2 سال دیگه بشه 500 تا. من یه دستگاهی خریدم که خیالم راحته، هیچ وقت کم نمیاره.
ببین این دقیقا همون تلهیه که خیلی از سرمایه گذارا توش میفتن. ما به این میگیم پدیده اوورسایزینگ یا خرید دستگاه بیش از حد بزرگ.
خب کجاش اشتباهه؟
بیا از لحاظ منطق مالی بازش کنیم. فرض کن توی خونه 50 متری داری، خب؟ ولی میری یه سیستم گرمایشی میخری که برای عمارت 1000 متری طراحی شده. نتیجهش چیه؟
خب باید پول برق فضایی بدم.
دقیقاً. تو داری 24 ساعته پول برقی رو میدی که اصلاً بهش نیازی نداری. یه دستگاه اسپرسو ساز بزرگ با بویلرهای مثلا 20 لیتری برای اینکه اون همه آب رو همیشه تو دمای جوش نگه داره به شدت برق مصرف میکنه.
وای آره، اصلا به مصرف برقش فکر نکرده بودم.
تازه فقط این نیست، تکنولوژی‌های پیچرفته مثل اتوماسیون پیچیده یا پروفایل‌های دمای متغیر فقط زمانی ارزش دارن که باریستای تو دانش استفاده ازشون رو داشته باشه. و منوی تو هم این پیچیدگی رو بتلبه. وقتی دستگاهی میخری که تیمت فقط از دکمه روشن و خاموشش استفاده میکنه، تو در واقع سرمایت رو حبس کردی.
آره، پولی که میتونستم بدم برای بازاریابی و دکور قشنگتر دادم به یه تیکه آهن که از 90% امکاناتش استفاده نمیکنم.
دقیقاً. تو راهنمای هجیرشاپ برای 2026 هم خیلی واضح پیشنهاد میده که حاشیه ایمنی و رشد رو نهایتاً 25% بالاتر از نیاز فعلیتون در نظر بگیرید.
نه 500%.
نه واقعاً نیازی نیست.
خب حالا که بحث مالی شد، این قفل شدن سرمایه من رو یاد اون فرمول وحشتناکی میندازه که تو منابع در مورد محاسبه دقیق هزینه مالکیت بلند مدت خوندیم. همون TCO.
اوه، کوه یخ هزینه ها.
آره دقیقاً، چون ما همیشه فکر میکنیم قیمت دستگاه همون عددیه که فروشنده روی فاکتور نوشته و تمام.
که یه توهم محضه. مفهوم TCO یا Total Cost of Ownership یعنی قیمت خرید فقط نوک اون کوه یخه که از آب بیرونه.
بقیهش چیه؟
بقیهش اون هزینه های پنهانیه که زیر آبه و کشتی کسب و کار تو رو غرق میکنه. چیزایی مثل نصب سیستمای تصفیه آب گرون قیمت که برای رسوب نگرفتن واجبه، همون مصرف برقی که گفتیم. فرمولش میشه توان نامی ضرب در ساعت کار ضرب در تعرفه تجاری برق.
مواد شوینده چی؟ اونا هم هست.
آره، مواد شوینده تخصصی، تعویض قطعات مصرفی مثل واشرها و از همه مهمتر سرویسای دوره‌ای 3 تا 5 ساله.
میدونی این برام مثل داستان خریدن پرینتر ارزونه.
چطور؟
مثلا میری یه پرینتر میخری با قیمت خیلی پایین، کلی هم ذوق میکنی که چقدر ارزون خریدم، ولی 2 ماه بعد که جوهرش تموم میشه میری کارتریج بخری، میبینی ای بابا پول کارتریج جدیدش تقریبا با قیمت کل پرینتر برابری میکنه.
آره دقیقا همینه.
یعنی تو پرینتر نخریدی، در واقع حق اشتراک مادام العمر برای خرید جوهر گرون قیمت خریدی؟ حالا تو کافه چطور میتونیم این اختلاف قیمت ها و هزینه ها رو منطقی حساب کنیم؟ اون فرمول ریاضی که تو منابع بود چطور کار میکنه؟
اون فرمول یه فرمول بسیار ساده اما بیدار کننده است. میخوای همین الان روی آنتن با هم حسابش کنیم؟
آره عالیه.
ببین فرض کن تو بین خرید 2 تا دستگاه گیر کردی. دستگاه الف 300 میلیون تومنه، دستگاه ب که خیلی لوکس تر و برند معروف تره 450 میلیون تومنه. اختلاف قیمت چقدره؟ 150 میلیون تومن. حالا سود ناخالص تو از فروش هر فنجون قهوه چقدره؟ فرض کنیم میانگین 30000 تومنه. تو باید این 150 میلیون تومن اختلاف رو تقسیم بر اون 30000 تومن سود کنی.
که میشه 5000 فنجون قهوه.
بله، یعنی تو باید 5000 فنجون قهوه اضافه بفروشی فقط و فقط برای اینکه اون هزینه اولیه و اختلاف قیمت دستگاه گرونتر جبران بشه.
تازه برسم به نقطه صفر.
بله، تازه یر به یر میشی. وقتی با این فرمول به قضیه نگاه میکنی، تصمیم گیریت کاملا از اون حالت احساسی و ذوق زدگی خارج میشه.
آره، دیگه از خودت میپرسی آیا این دستگاه 450 میلیونی با اون ظاهر براقش واقعا میتونه به من کمک کنه که 5000 تا قهوه بیشتر بفروشم یا نه؟ مشتری همون مشتریه.
دقیقاً. محاسبه بازده مالی در تجهیزات صنعتی دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. و تازه این فقط هزینه خرید بود. ما هنوز درباره بدترین کابوس یه مدیر کافه صحبت نکردیم.
منظورت هزینه توقف دستگاهه یا همون داون تایم؟
بله. تو راهکارهای عملی برای کاهش توقف دستگاه‌ها این مورد خیلی بررسی شده. بیا یه سناریوی واقعی رو تصور کنیم.
خب.
جمعه شب، ساعت 8 شب، کافه پر از مشتریه و همه منتظر سفارشاشونن. ناگهان یه قطعه کوچیک تو اسپرسو ساز، مثلا شیر برقی یا همون سولنوید والو، میسوزه.
وای نه.
دستگاه کامل خاموش میشه. تو اینجا فقط هزینه تعمیر اون قطعه رو نمیدی. تو داری کل فروش یه شب جمعه رویایی رو از دست میدی.
اعتبارت پیش مشتری هم خراب میشه.
اون که سر جاش. حالا اگر پیدا کردن اون قطعه تو بازار 3 روز طول بکشه چی؟ فرض کن تو این 3 روز تو روزی 100 تا سفارش رو از دست دادی.
این که خیلی وحشتناکه.
این هزینه توقف خیلی وقتا از قیمت خودمون دستکار گرونتر تموم میشه و راحت میتونه کمر یک کسب و کار نوپا رو بشکنه.
خب پس با این اوصاف انتخاب برند خیلی خیلی پیچیده تر از صرفا خوشگل بودن یا معروف بودنشه.
100%.
بیا بریم سراغ بخش جذاب ماجرا، یعنی نبرد برندهای جهانی تو سال 2026. بر اساس این نیازهایی که الان گفتیم چطور باید مقایسهشون کنیم؟ مثلا تو دنیای اسپرسو سازها همیشه اسم 2 تا غول به گوش میرسه، لامارزوکو و نوآوا سیمونلی.
آها.
واقعا تفاوت مکانیکی و فلسفی این 2 تا برند چیه؟
تفاوتشون دقیقا تو فلسفه طراحی و بازار هدفشونه. برند لامارزوکو مخصوصا با اون تکنولوژی ساتوریتد گروپ یا ساتوریتد گروپ تمرکز مطلقش روی ثبات حرارتی بی‌نظیره.
این تکنولوژیش چطوری کار میکنه؟
ببین تو این سیستم گروپ هد، دستگاه یعنی همون قسمتی که قهوهش خارج میشه مستقیما به بویلر وصله، یعنی آب مدام اونجا در جریانه.
پس افت دما نداریم؟
دقیقاً، کمترین حد رفت دما رو داریم. این طراحی برای کافای اسپشالیتی یا همون موج سوم و تخصصی ساخته شده که کیفیت و طعم تک تک شات‌ها براشون حیاتیه و میخوان بهترین عصاره‌گیری رو داشته باشن.
یعنی جایی که مشتری میاد تا یه قهوه خاص با پروفایل طعمی دقیق بخوره و عجله‌ای هم نداره.
بله، مشتری حاضر 10 دقیقه صبر کنه ولی قهوه عالی بگیره. اما از اون طرف برند نوا سیمونلی رو داریم. مشخصا مدل معروف اپیا لایف که تو خیلی از کافه‌ها می‌بینی.
آره خیلی محبوبه.
این دستگاه برای کافه‌های به شدت پرتردد و شلوغ‌تر طراحی شده. تمرکز اصلی این برند روی ارگونومی و جریان کاری یا همون ورک فلو هست.
منظور از ارگونومی چیه تو دستگاه؟
مثلا اهرم‌های بخارشون به صورت پوشپول طراحی شده. یعنی باریستا به جای اینکه یه شیر رو مدام به چرخونه، فقط یه اهرم رو بالا پایین می‌کنه.
آها، که مچ دستش خسته نشه.
دقیقاً، تا مچ دست باریستا بعد از گرفتن صدها فوم شیر توی روز آسیب نبینه و سرعتش نره پایین. این دستگاه‌ها ساخته شدن تا مثل یه ماشین کارگری کار کنن و باریستا بتونه با سرعت بالا حجم عظیمی از سفارشات رو رد کنه.
جالب بود. خب برندهای دیگه‌ای هم تو منابعمون بررسی شدن.
آره، مثلا ویکتوریا آردیونو که تمرکزش روی ترکیب بالاترین سطح تکنولوژی با طراحی‌های خیلی مدرنه، یا سان ریمو که از نظر شخصی سازی عملکرد واقعا تو بازار متمایزه.
حالا یه سوال مهم. فرض کن من بودجم محدوده. یه پولی دارم که میتونم باهاش یا یه اسپرسو ساز خیلی لوکس و گرون قیمت بخرم و در کنارش یه آسیاب قهوه معمولی و ارزون.
خب.
یا اینکه یه اسپرسو ساز میان رده اما کاری بخرم ولی پول اصلیم رو بدم پایه یه آسیاب به شدت حرفه‌ای و گرون. کدوم استراتژی از نظر کیفیت خروجی منطقی تره؟
100% استراتژی دوم، یعنی سرمایه‌گذاری روی آسیاب حرفه‌ای. این یکی از مهمترین رازهای این صنعته که خیلی‌ها نمی‌دونن.
جدی؟ آخه همه فکر می‌کنن اسپرسو ساز قلب کافه است.
در ظاهر آره، ولی در واقع این آسیابه که کیفیت نهایی رو به دستگاه دیکته می‌کنه. بیا بریم سراغ فیزیک ذرات قهوه. آسیاب‌های معمولی یا ارزون تیغه‌ها یا همون برهای ضعیفی دارند. این تیغه ها به جای اینکه دونه های سخت قهوه رو با دقت و ظرافت ببرن، اونا رو له میکنن.
و وقتی چیزی له بشه، خب اصطکاک ایجاد میشه دیگه.
آفرین، اصطکاک حرارت تولید میکنه. این حرارت باعث میشه روغن های حساس و ترکیبات آروماتیک قهوه قبل از اینکه حتی آب جوش بهشون برسه، تو خود آسیاب بسوزن یا تبخیر بشن.
وای چقدر بد، یعنی عطر قهوه همونجا از بین میره؟
دقیقاً. از طرفی ذرات قهوه توی آسیاب ضعیف یک دست نیستن. یه سری ذرات خیلی درشتن و یه سری مثل خاکشیر پودر میشن.
این یعنی عصاره‌گیری کاملا نامتوازن تو دستگاه.
بله. تو اگر بهترین و گرونترین اسپرسو ساز دنیا رو هم داشته باشی، با این پودر قهوه خروجی فاجعه باری میگیری. قهوت همزمان هم تلخ میشه هم ترش.
پس به خاطر همینه که برندهایی مثل مارکنینگ به خصوص با اون مدل معروف EK43 یا اون تکنولوژی گرایند بای ویت اینقدر تو دنیا سر و صدا کردن.
بله، تکنولوژی گرایند بای ویت یا وزن‌کشی خودکار واقعا یه انقلاب تو تجهیزات بود.
چطوری کار میکنه دقیقاً؟
ببین، به جای اینکه دستگاه بر اساس زمان مثلا بگه من 5 ثانیه قهوه میدم، بر اساس وزن دقیق خروجی کار میکنه. مثلا دقیقاً 18 گرم قهوه میده.
آها، پس خطاش کمتره.
خیلی کمتر. این یعنی رطوبت هوا، نوع دانه و تغییرات روزانه هیچ تأثیری تو حجم قهوه شما نداره. باریستا همیشه همون مقدار قهوه رو داره.
و ضایعات هم به شدت میاد پایین که خب تو محاسبه واقعی هزینه نگهداری دستگاه‌ها خیلی فاکتور مهمیه.
دقیقاً. برندهای دیگه‌ای مثل مزر هم به خاطر دوام بالای قطعاتش و فیورنزاتو به خاطر دقت و تکنولوژی‌های لمسیش تو این بازار آسیاب‌ها پیشتازن.
خیلی نکته مهمی بود. حالا بیا از کافه بیایم بیرون و بریم تو آشپزخانه‌های صنعتی و رستوران‌ها، چون تجهیزات اونا هم داستان خودش رو داره.
آره، اونجا هم نبرد سنگینی بین قولهای پخت و پز برپاست.
دقیقاً. تو منابع ما یه مقایسه جذابی بین دو قول، یعنی رشنال و یونایکس بود. این فرام اگه چی کار میکنن که انقدر گرون رو تعیین کنندن؟
ببین، تو آشپزخونه‌های صنعتی مخصوصاً برای هتل‌ها و رستوران‌های بزرگ داستان سر یه چیزه: استاندارد سازی و تکرار پذیری. برند رشنال پادشاه فرهای ترکیبی یا همون کامبی آونز هست.
خب این فر ترکیبی چه فرقی با فر معمولی داره؟
مکانیزم بی نظیری دارن. اونا فقط فضا رو گرم نمی کنن، بلکه رطوبت و بخار آب رو با دقت دهم درصد کنترل می کنن. مثلا فرض کن وقتی داری مرغ بریان می پزی، دستگاه خودش با سنسورهاش متوجه میشه که سطح گوشت داره خشک میشه.
جدی؟ خودش میفهمه؟
آره، و بلافاصله بخار تزریق میکنه تا مرغ خشک نشه. تو میتونی یه دستور پخت فوق‌العاده پیچیده رو به دستگاه بدی و اون هر روز هزاران بار دقیقاً با همون رنگ، همون بافت و همون کیفیت غذا رو تحویلت بده. این برای یه رستوران زنجیره‌ای معجزه است.
چقدر جالب. در مقابل برند یونکس رو داریم که تو منابع میگفت بیشتر تو حوزه بیکری و قنادی و محبوبه.
بله، یونکس تنوع فوق‌العاده‌ای برای پخت نان، شیرینی و کرواسان داره. جریان هوای داخل فرهای یونکس به شدت یک نواخت و دقیقه که خب برای پف کردن خمیر و رنگ گرفتن شیرینی ها حیاتیه.
پس هر کدوم تخصص خودشون رو دارن.
دقیقاً. البته نباید برندهای تخصصی دیگر رو هم فراموش کنیم.
مثلا کدوما؟
مثلا وینتر هالتر تو ماشین‌های ظرفشویی صنعتی تکنولوژی‌هایی داره که مصرف آب و مواد شوینده رو به حداقل می‌رسونه که تو دراز مدت سود خالص رو می‌بره بالا. یا برند هوشیزاکی که یخ‌سازاش تو متراکم‌ترین حالت ممکن یخ تولید می‌کنن.
که یخ دیرتر تو لیوان آب بشه و طعم نوشیدنی مشتری رو خراب نکنه.
دقیقاً. همه اینا تو ارتقای کیفیت تأثیر داره.
خب تا اینجا استراتژی‌های یک کافه یا رستوران مستقل رو بررسی کردیم. اما حالا فرض کن من کسب و کارم گرفته، خیلی هم موفق شدم و میخوام شعبه دوم، پنجم یا حتی دهمم رو افتتاح کنم.
خب تبریک میگم.
ممنون. حالا سوال من اینه، آیا باز هم باید برم بهترین و گرونترین دستگاه بازار رو برای هر شعبه جدیدم بخرم؟
به هیچ وجه. ببین، وقتی وارد مقیاس زنجیره‌ای یا چین میشی، قوانین بازی کلن تغییر میکنه. راهکارهای کلیدی برای یکسانسازی تجهیزات اینجا خودشونشون میده.
یعنی چی؟
استراتژی طلایی برای مجموعه زنجیره‌ای خرید دومین برند برتر بازاره، اما به صورت کاملا یک پارچه و استاندارد تو همه شعبه ها.
چرا آخه؟ مگه ما نمیخوایم بالاترین کیفیت رو تو همه شعبه ها داشته باشیم؟ اینجوری که داریم عمدن کیفیت رو میاریم پایین.
مسئله اینجاش که تو شعب زنجیره‌ای ثبات کیفیت بسیار بسیار مهمتر از داشتن یک کیفیت ماورای امن و ناپایدار.
یعنی چی ناپایدار؟
ببین مشتری تو وقتی میره شعبه الف تو یه سر شهر دقیقا همون تعمیر رو میخواد که تو شعبه ب تو اون سر شهر چشیده. اگر دستگاه‌ها فرق کنن، تعم‌ها هم فرق میکنن. وقتی تو 100 تا شعبه داری، آموزش پرسنل بزرگترین چالشه برات.
ممنون. حالا سوال من اینه، آیا باز هم باید برم بهترین و گرونترین دستگاه بازار رو برای هر شعبه جدیدم بخرم؟
به هیچ وجه. ببین وقتی وارد مقیاس زنجیره‌ای یا چین میشی، قوانین بازی کلن تغییر میکنه. راهکارهای کلیدی برای یکسانسازی تجهیزات اینجا خودشو نشون میده.
یعنی چی؟
استراتژی طلایی برای مجموعه زنجیره‌ای خرید دومین برند برتر بازاره، اما به صورت کاملا یک پارچه و استاندارد تو همه شعبه ها.
چرا آخه؟ مگه ما نمیخوایم بالاترین کیفیت رو تو همه شعبه ها داشته باشیم؟ اینجوری که داریم عمدن کیفیت رو میاریم پایین.
مسئله اینجاست که تو شعبه زنجیره‌ای ثبات کیفیت بسیار بسیار مهمتر از داشتن یک کیفیت ماورایی اما ناپایداره.
یعنی چی ناپایدار؟
ببین مشتری تو وقتی میره شعبه الف تو یه سر شهر دقیقا همون تعمیر رو میخواد که تو شعبه ب تو اون سر شهر چشیده. اگر دستگاه ها فرق کنن، تعم ها هم فرق میکنن. وقتی تو 100 تا شعبه داری، آموزش پرسنل بزرگترین چالشه برات. اگر تو همه شعب از یک مدل استاندارد دستگاه استفاده کنی، وقتی یه باریستا یا سراشفت رو از یه شعبه به یه شعبه دیگه منتقل میکنی، حافظه عضلانیش و همون ماسل مموری هنوز کار میکنه.
آها، یعنی نیازی به آموزش مجدد و هدر رفتن وقت نداره. چشو بسته میتونه با دستگاه کار کنه.
دقیقاً. و از نظر تأمین قطعات هم که پرسیدی، قطعاً هزینه ها میاد پایین.
چطوری؟
خب، وقتی تو 100 تا دستگاه کاملاً مشابه داری، میتونی قطعات مصرفی مثل واشرها، فیلترها یا پمپ‌ها رو به صورت عمده بخری. تعمیرکارای تو فقط روی یه سیستم متخصص میشن و سرعت عیبیابی به شدت میره بالا.
پس این راهکارهای استانداردسازی تجهیزات برای رشد پایدار شعب زنجیره‌ای که تو منابع مدام تکرار میشد همینه.
بله، این استانداردسازی حتی تو برنامه‌های نظافت یا همون کلینینگ SOP هم پیاده میشه.
آره دیگه، همه میدونن دقیقاً از چه قرص شوینده‌ای با چه دوزی و تو چه ساعتی باید استفاده کنن.
و این یعنی کاهش خطای انسانی و افزایش عمر مفید دستگاه‌ها.
این بحث تعمیرات و تأمین قطعات من رو یاد یه تعبیر خیلی جالب تو منابع میندازه. اونجا نوشته بود ارزیابی خدمات پس از فروش یه برند خیلی مهمتر از اسم خود اون برنده.
100%.
در واقع ما وقتی یه دستگاه می‌خریم انگار فقط یه تیکه آهن نخریدیم. ما داریم با یه تیم خدمات فنی ازدواج می‌کنیم.
دقیقاً، تعبیر عالیه. و این ازدواجی هست که اگر قبلش خوب در موردش تحقیق نکنی، خیلی زود به طلاق و ورشکستگی ختم میشه.
آره واقعا.
ببین بررسی دیدگاه مدیران درباره چالش‌های تأمین قطعات نشون میده سوال اصلی قبل از خرید نباید این باشه که این برند تو اروپا چقدر محبوبه.
پس چی باید بپرسیم؟
سوال اصلی اینه، آیا همین امروز تو شهر من، تو کشور من، تعمیرکار متخصص این برد الکترونیکی وجود داره؟ آیا پمپ این دستگاه تو بازار پیدا میشه یا باید 2 ماه منتظر وارداتش بمونم؟
و اینجاست که چالش بزرگ خرید دستگاه‌های آکبند در مقابل دستگاه‌های استوک یا همون دست دوم پیش میاد. خیلی‌ها برای اینکه تو بودجه صرفه‌جویی کنن میرن سراغ استوک. ولی واقعا خرید دستگاه دست دوم صنعتی چقدر ریسک داره؟ مگه نمیشه ظاهرش رو دید و فهمید سالمه یا نه؟
به هیچ وجه. ظاهر تو دستگاه‌های صنعتی فریبنده ترین بخشه. روی دستگاه ممکنه با پولیش برق بزنه و مثل روز اولش باشه، اما تو باید مثل یه جراح بری داخل شکم دستگاه رو ببینی.
یعنی چی؟ مگه توش چه خبره؟
بذار یه مثال فنی بزنم. تو اسپرسو سازا یه قطعه هست به اسم فلومیتر.
خب این چی کار میکنه؟
این قطعه یه توربین خیلی خیلی کوچیک داره که حجم آبی که ازش رد میشه رو اندازه میگیره تا شات‌های قهوه‌تو همیشه دقیقاً هم اندازه باشن. تو دستگاه دست دوم اگر بویلر و لوله‌ها به خاطر آب نامناسب رسوب گرفته باشن، این فلومیترها گیر میکنن یا دقتشون رو کلاً از دست میدن.
نتیجه‌اش چی میشه؟
نتیجه‌اش اینه که یه شات قهوه 30 میلی لیتر عصاره میده، شات بعدی یهو 50 میلی لیتر میده. هیچ ثباتی تو کارت نداری.
وای، این برای یه کافه فاجعه است. و تو آسیاب ها هم احتمالاً وضعیت تیغه هاست که تعیین کننده است، درسته؟
بله، سلامت بلبرینگ ها و تیغه ها. اگر دستگاه استوکی بخری که بلبرینگش به خاطر کار زیاد تاب پرداشته باشه، تیغه ها روی هم سایده میشن و همونطور که قبلا گفتم قهوت رو قبل از اینکه به مرحله دماوری برسه میسوزونن.
پس خرید دستگاه استوک از نظر مالی کاملا منطقیه، اما به یه شرط مهم.
چه شرطی؟
به شرطی که یه کارشناس فنی بی‌طرف تمام این قطعات مکانیکی، شیرهای برقی و بردها رو زیر دستگاه کامل تست کنه و تاییدیه بده.
دقیقاً، فقط با تاییدیه یه کارشناس میشه ریسکش رو پایین آورد.
فوق‌العاده بود. ما امروز یه مسیر خیلی طولانی و جذاب رو طی کردیم تو این بررسی.
آره، واقعاً بحث مفصلی شد.
از اون داستان ورشکستگی با گرونترین دستگاه شروع کردیم، رسیدیم به فیزیک ثبات حرارتی. بعدش رفتیم سراغ ریاضیات بی‌رحم TCO و اون فرمول اختلاف قیمت که خیلی جالب بود.
مکانیزم عملکرد برندای برتر رو هم باز کردیم.
آره، و در نهایت هم استراتژی حیاتی استانداردسازی رو برای شعب زنجیره‌ای بررسی کردیم.
و اگر بخوایم تمام این بررسی‌ها و اعداد و ارقام رو تو یک قانون طلایی خلاصه کنیم، اون قانون اینه: این منوی توئه که تجهیزات رو تعیین می‌کنه، نه برعکس.
دقیقاً.
بزرگترین اشتباه اینه که اول تجهیزات رو با ذوق و شوق بخریم و بعد سعی کنیم منو و حجم کاریمون رو به زور با اون دستگاه تطبیق بدیم. قبل از امضای هر فاکتوری باید دقیقاً بدونی قراره چی تولید کنی، تو ساعت پیک چقدر ازش میخوای و هزینه یک ساعت توقف دستگاهت چقدر برات تموم میشه.
بسیار عالی بود جنبندید. خب برای پایان دادن به بحث امروزمون میخوام یه ایده یکم متفاوت رو مطرح کنم که شاید مستقیماً تو جداول و محاسبات منابع امروزمون نبود، اما مسیر تکنولوژی داره ما رو با سرعت نور به اون سمت میبره.
میشنوم.
ما امروز خیلی از اتوماسیون حرف زدیم، از آسیاب‌هایی که خودشون با سنسورهاشون به دقت دهم گرم قهوه رو وزن می‌کنن و از فرهایی که هوشمندانه تشخیص میدن دقیقاً کی و چقدر بخار به مرغ تزریق کنن تا خشک نشه. خب با این پیشرفت دیوانه‌وار ماشین‌ها که دارن عملاً به جای ما فکر می‌کنن، فکر می‌کنی تو آینده نچندان دور کیفیت یه فنجون قهوه اسپرسو یا یه بشقاب غذای عالی بیشتر مدیون نبوغ اون مهندساییه که تو کارخونه هات اون دستگاه رو طراحی کردن، یا نه هنوز هم هنر، احساس و خلاقیت اون باریستا و سراشپزی که در نهایت دکمه اون دستگاه پیشرفته رو فشار میده حرف اول رو میزنه؟
سوال خیلی عمیقیه.
آره، این مرز باریک بین دقت بی‌نقص ماشین و روح و هنر انسان تو صنعت مهمان نوازی چیزیه که قطعا همه ما باید بیشتر بهش فکر کنیم. خب خیلی ممنون که توی مسیر زیر و روی اطلاعات همراه ما بودید. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.